به اطلاع شما ملت غیور و شهید پرور ایران اسلامی میرساند پس از هتک حرمت‌های اخیر دشمنان علیه حجاب، اجتماع عظیم دختران انقلاب در ورزشگاه شهید شیرودی تهران برگزار می شود. وعده ما 20 تیر ماه امسال ساعت 17 حضور هر ایرانی به نیابت از یک شهید. اما برنامه گفتگوی فرهنگی با موضوع حجاب و عفاف و سبک زندگی تقدیم شما.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. اصلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
هم مهم بکنی شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
به نام آفریدگار هستی بخش، خالق اندیشه، آن همام بی همتا. با عرض سلام، ادب و احترام حضور شما شنوندگان ارجمند و فرهیخته رادیو گفتگو. برنامه گفتگوی فرهنگی رو میشنوید. در این برنامه موضوع حجاب و عفاف و سبک زندگی، ماهواره و فضای مجازی رو مورد تحلیل قرار میدیم. همطور که در جریان هستید، ما شاهد تغییرات و تحولات فناورانه هستیم و متعاقب این اتفاق رویدادهای مختلفی هم در سطح فرهنگی و اجتماعی جامعه پدیدار شده و تأثیراتی که در واقع رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بر متن جامعه می‌گذارند و همچنین تولیدات و صنایع فرهنگی اون رو متأثر می‌کنن، نکته‌ای هستش که در ارتباط با حجاب و عفاف با مهمانان ارجمند این برنامه مورد بحث و بررسی قرار میدیم. سرکار خانم فاطمه لایقی، استاد محترم دانشگاه و کارشناس مذهبی، و همچنین سرکار خانم عاطفه خادمی، پژوهشگر محترم حوزه زنان و خانواده، دکتری تخصصی سیاستگذاری فرهنگی. خیلی خوش آمدید خانم لایقی به برنامه گفتگو فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم به نوبه خودم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما، همکارانتون و همه شنوندگان عزیز.
ممنونم از سرکارالدین، خیلی خوش آمدین خانم خادمی به برنامه گفتگو فرهنگی.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی، مهمان گرامی و شنوندگان محترم برنامه.
سپاسگزارم. خب موضوع حجاب و عفاف وقتی مطرح میشه، ما امروز میخواییم از دو بحث در واقع از دو بحث شروع کنیم و به نتیجه در واقع مشترک برسیم. یک منظر فرهنگی و نگاه مذهبی و دینی ما هست با توجه به آنچه مکتب اسلام اشاره میکنه، زندگی ایمانی ما و اعتقادی ما بر اون استوار هستش. این هستش که در واقع حجاب و عفاف هم زن هم مرد دارای اون ویژگی ها هستن و متناسب با اون سبک زندگی ما هم تحت تأثیر قرار میگیره و متعاقبا همیشه گفتش که این ارتباط سبک زندگی با حجاب و عفاف هم برقرار هستش. دیدگاه شما خانم لایقی چی هستش در رابطه با حجاب و عفاف و اینکه در واقع ما ملزم هستیم به رعایت چنین شاخص یا فضیلتی؟ دیدگاهتون میشنم.
عرض کنم خدمتتون که درباره مسئله حجاب و عفاف میشه از جنبه‌های مختلفی رو بررسی کردش، اما اگر ما مبنای کار خودمون رو قرآن قرار بدیم، اون نسخه هدایتی رو که در مورد این مسئله قرآن برای ما داره، شاید بهترین نسخه و این که میگم شاید از جهت اینکه هنوز ما این رو عملی نکردیم دارم خدمتتون عرض میکنم، وگرنه قطعا بهترین نسخه استفاده از قرآن کریم هستش. ما اگر توی مباحث قرآنی ورود پیدا بکنیم میبینیم که سوره‌ای که بیشترین صحبت رو راجع به این مباحث کرده سوره مبارکه نور هستش و حالا یه چند تا آیه در این مورد سوره احزاب داره، ولی یه سوره که به شکل منسجم داره راجع به این مسئله صحبت میکنه سوره مبارکه نور هستش. اگر قبول کنیم که هر سوره‌ای که خداوند برای ما فرستاده میخواد یه سبک زندگی به ما نشون بده در رابطه با این مشکل، اون وقت هستش که این رو باور میکنیم و این رو به شکل عملی میایم انجام میدیم تو جامعه. من دلم میخواد که با محتوای سوره نور این مسئله رو در واقع بررسی بکنم و بقیه ابعاد رو به کارشناسان دیگه میسپارم. عرض کنم خدمتتون که در ابتدای این سوره مبارکه خداوند میفرماید که من یه سوره براتون فرستادم و میخوام که عمل به تکالیف اون انجام بدید. ما میبینیم در مورد مسئله عفاف خداوند میاد از انتها شروع میکنه، یعنی ما همیشه داریم توی مباحث مربوط به عفاف از حجاب شروع میکنیم، درسته؟ ولی خداوند به عنوان یه راهکار خیلی اورژانسی توی جامعه ای که حالا این مطلب ممکنه خوب رعایت نشده باشه، عواقبی داشته باشه، میاد از عاقبتش شروع میکنه. یعنی اگر این مسئله رعایت نشه، عفاف رعایت نشه، ما میرسیم نهایتش به کجا؟ نهایتش میرسیم به روابط نامشروع. خداوند میاد اول میگه تو جامعه‌ای که هستش باید انتهای این مسئله که روابط نامشروع هستش باهاش مبارزه بسیار جدی بشه. عرض کنم خدمتتون که تو این رابطه میاد از کسانی که حالا تو آیه شماره دو این سوره، از کسانی که این رابطه نامشروع رو انجام دادن در واقع به شدت میخواد که باهاشون مبارزه بشه. چطوری؟ به این صورت که کسی که این رابطه رو انجام داد 100 ضربه شلاق بخواد در واقع بخوره، حد این کار هستش، منتها با شرایطی که میگه. یکی از شرایطش این هستش که میفرماید که لا تخص کن به ما رفعتون فی دین الله، یعنی تو این قضیه فکر نکنید اینجا اگر رفعتی بخواید به خرج بدید به نفعتونه. خیلی جدی باهاش مبارزه بکنید. اگر مؤمنید، ان کنتم مؤمن، اگر مؤمنید جدی باهاش مبارزه کنید. و اینکه میفرماید که بایدم یه طائفه از مؤمنین، یه گروه از مؤمنین شاهد این مسئله باشن، یعنی بتونن عواقب این کار به اینجا کشته میشه. منتها وقتی این بحث رو خداوند مطرح میکنه یه مسئله ای که به وجود میاد این هستش که تو این قضیه خب خیلی راحت میشه به افراد تهمت زد و باعث شدش که این گناه نامشروع رو به گردن کسی انداخت و اونها رو هم بخوایم، حالا ممکن خصومت‌های شخصی باشه و یا عوامل دیگه باشه، بخوایم به این مسئله وارد بکنیم. اینجا خداوند میاد جلوگیری از این مسئله میکنه. چطوری؟ میفرماید که اگر که شما توی این مسئله نمیتونید این مسئله رو ثابت بکنید، چطوری؟ با آوردن 4 شاهد.
بله،
نباید این رو مطرح بکنید. چرا؟ چون اگر 4 شاهد نداشته باشید خودتون رو باید 8 ضربه شلاق بزنن.
ممنونم. خب دیدگاه شما رو شنیدیم با توجه به تفاصیلی که از سوره مبارکه نور مطرح کردید. خب سرکار خانم خادمی، بحث زنان وقتی مطرح میشه ما با نیمی از جامعه طرف هستیم که در واقع این هم نقش فعالی در جامعه دارن و نقش آفرینی میکنن. موضوع سبک زندگی هم دایر بر این هستش که نقش آفرینی زنان یه چارچوب‌هایی در جامعه داره و اون چارچوب‌ها یکیش در واقع ویژگی ملزم بودن و مزین بودن به حجاب و عفاف هستش. از لحاظ این که نقش آفرینی زنان اگه بخوایم مورد تحلیل قرار بدیم و نسبت با ارتباطی که سرکار خانم لاغی فرمودن، یعنی بحث سیاست گذاری حوزه زنان رو ارتباط بدیم با بسترهای شناختی جامعه خودمون، یعنی آنچه داریم، فرهنگ بومی خودمون، چطور پیوند این دو برقرار میشه و چطوری میتونیم خروجی موثری رو از یک سیاست گذاری دقیقی که مبتنی با ویژگی خودمونه. ما چون میبینیم که بعضی مواقع نوع برخوردهای اتفاق میفته در جامعه از طرف مسئولان سلیقه‌ای هستش، یعنی ما یک مطلوبی رو خارج از کشور خودمون در نظر میگیریم، یه جامعه دیگه رو، و میخوایم همونو در جامعه خودمون پیاده کنیم. آیا این اتفاق امکان پذیر هستش با توجه به نوع شرایط ساختاری و بافتاری جامعه؟ چه تحلیلی رو از این قضیه و ارتباط اینها با هم دیگه ارائه میدید؟
بله، اگه اجازه بدید ابتدای کلیت راجع به موضوع بگم، چون شخصا همیشه با یه احتیاط خیلی خاصی مواجهه دارم با در واقع میشه گفت که موضوع حجاب و عفاف و نحوه ورود به اون، چون قائل به این هستم که اساسا این کلیدواژه‌ای هستش که دستخوش تب و تاب‌های بیشماری در حوزه فرهنگ و علل خصوص سیاست شده و به نوعی در واقع میشه گفت که جزو کلیدواژه‌هایی است که به یک اشباع غالبا هم عموما منفی در واقع رسیده در اذهان عمومی و در لایه‌های مختلف تصمیم گیران. برای همین شما وقتی صحبت از حجاب و عفاف می‌کنید کمتر باید انتظار داشته باشید که مخاطبی ذهنش جلب بشه و معطوف به مباحث شما بشه. این هم به خاطر اینه که اساسا ما مواجهمون در واقع میشه گفت که با یه سری مبانی و اصولی که داشتیم، مواجههای گاهن سلیقه‌ای به واسطه برداشت‌های شاید شخصی و قرائت‌های شخصی که داشتیم بوده، یعنی به صورت تخصصی ورود پیدا نکردیم که اگر پیدا می‌کردیم شاید نگاه ما به معقوله حجاب و عفاف یه چیزی فراتر از جامعه زنان کل جامعه رو در بر می‌گرفت در وهله اول، شاید فراتر از پوشش کلان حجاب رو که حجاب در گفتار ما داریم، اگر حجاب رو به در واقع معنی لغویش که مانع بودن و پرده بودن، یعنی ممانعت از وقوع گناه، اون چیزی که در پیشینه دینی ما هست و عرف ما هم پذیرفته، اگر این کلان معنا رو در نظر بگیریم پیرامون حجاب، قاعدتا صرفا تقلیلش نمیدیم به حوزه پوشش، بلکه حجاب در گفتار، حجاب در رفتار، حجاب در نگاه، همه اینها رو شامل میشه و یه گستره وسیعی رو در بر میگیره. لذا خودم شخصا خیلی در واقع میشه گفت که تمایلی به این ندارم که وقتی بحث از حجاب میشه صرفا جامعه زنان مخاطب قرار بگیرن. جامعه مردان هم به همون نسبت در واقع میشه گفت که متنابه هستن در موضوع حجاب و عفاف و در واقع میشه گفت که این یه مقدمه بود که خدمتتون عرض کردم. اما در مورد سبک زندگی و ارتباط اون با در واقع مفهوم و مقوله حجاب و عفاف، ببینید اون تغییر و تحول سبک زندگی شاید با اون معنای حقیقی که داره به معنی گرایش‌ها و باورهای یک فرد یا یک جامعه که این جهتگیری‌های کلی رو نشون میده، یعنی باور و گرایشی که من دارم یا جامعه من داره که جهتگیریمون رو نشون میده، اگر این رو سبک زندگی بدونیم باید ببینیم نسبت حجاب و عفاف و جامعه زنان با این به چه نحوی هستش. خب جامعه زنان و در واقع میشه گفت که نیمی از قشر جامعه که بانوان ما رو تشکیل میدن، اینها قاعدتا طی یه تغییر و تحولاتی که در جامعه ایرانی شکل گرفته که عموما اعتقاد بر اینه و اینجوری تعبیر میشه که گذار از سنت به مدرنیته بوده، یه تغییر و تحولاتی رو شامل شده که البته اینم جای بحث و بررسی خیلی دقیقی رو داره که آیا اساسا اون در واقع گذار از سنت به مدرنیته در جامعه زنان ایران در واقع در تمامی ابعاد شکل گرفته یا نه، خصوصا در باورها، ارزش‌ها و گرایش‌ها، این جای بررسی و تأمل داره. این اتفاق در واقع میشه گفت که اگر این هر دو رو در نسبت با همدیگه بسنجیم، حجاب و عفاف میشه یک نمود عینی، یه بخشی از اون مقوله سبک زندگی، یعنی سبک زندگی شاید بیشمار موارد رو داره در مورد خانم ایرانی که یکی از مواردش میشه حجاب و عفاف. حالا این حجاب و عفاف نسبتش با خانم ایرانی که به عنوان یکی از نمودهای عینی سبک زندگی است، یه نسبت فطری و درونیه که نمود بیرونی هم پیدا میکنه قاعدتا در فضا و عرصه اجتماعی، به این صورت که خانم ما الان در جامعه امروز به واسطه در واقع انقلاب اسلامی خانومی است که نقش آفرینه‌های اجتماعی داره، حضور اجتماعی داره و انقلاب چون یک قرائت متفاوتی از زن و یک تصویر متفاوتی از زن ارائه داد، اون کارویژه‌ها و نحوه حضور و نقش آفرینش هم متفاوت شد که حجاب اون وقت در واقع میشه گفت یک نمود عینی و یک در واقع میشه گفت که شاید الزام برای خانومی انقلاب اسلامی تلقی شد. یعنی از بین بیشمار در واقع مؤلفه‌های سبک زندگی، اهمیت و اولویتش در جایگاه‌های جزو جایگاه‌های اول قرار گرفت برای خانومی که قرار نقش آفرینی اجتماعی داشته باشه، که البته فقط نه صرفا خانومی که نقش آفرینی اجتماعی داشته باشه، بلکه تمامی جامعه زنان ما به واسطه انقلاب یک نمودی از حجاب و عفاف رو در بعد پوشش در رفتارشون، در گفتارشون و در واقع در ظاهرشون اعمال کردن. بله. که حالا این البته دستخوش تغییر و تحولاتی شده طی این 40 سال که جای بررسی داره.
ممنونم از صحبت‌های شما. صحبت‌های مقام معظم رهبری رو می‌شنویم در گاتم، برمی‌گردیم.
حجاب مایه تشخص زن است، برخلاف تبلیغات ابلهانه و ظاهر بینانه مادیگرایان، مایه اظهارت زن نیست، مایه آزادی زن است. زن با برداشتن حجاب‌های خود، با عریان کردن اون چیزی رو که خدای متعال و طبیعت پنهان بودن اون رو از او خواسته، خودش رو کوچک میکنه، خودش رو سبک میکنه، خودش رو کم ارزش میکنه. حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است، سنگین شدن کفه آبرو و احترام اوست. حجاب اینهاست. اینو باید خیلی قدر دانست و از اسلام باید تشکر کرد به خاطر مسئله حجاب. این جزو نعمت‌های الهی است.
خب صحبت‌های کارشناس محترم خانم رو شنیدیم و به نظر می‌رسه که یک نکته که اینجا وجود داره، من اینو ادامش رو از طرف خانم لایق پیگیری کنم، بحث عفیف بودن و پاکدامنی هستش که به عنوان یک شاخص و ویژگی زن مسلمان و شیعه ایرانی شناخته میشه و اتفاقاً همین جایگاه اول بودن همین حجاب و عفاف هستش که خیلی در تیررس تهاجمات شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی قرار می‌گیره. اصلا عفیف بودن یعنی چی؟ چرا این اتفاق می‌افته که طرف توجه بیگانگان و یا دشمنانی که حالا نقشه طراحی می‌کنن و دنبال این هستن که این نقطه رو تضعیف بکنن تا بشه در واقع نقاط دیگر هم تضعیف کرد و سبک زندگی دگرگون بشه؟
اگر بخوایم معنای عفت رو به شکل کلی در نظر بگیریم، عفت یعنی این که انسان خودداری بکنه از ورود به گناهان. منتها بیشتر توی مبحث عفت، چون چیزی که نمود اجتماعیش بیشتر هستش، ورود به مسائل جنسی هستش، به همین معنا هستش که بیشتر عفت رو در مورد اینجور مسائل در نظر میگیرن، یعنی خودنگهداری در ورود به اینجور مسائل. من پیرو به صحبت‌هایی که قبلا عرض کردم خدمتتون، عرض میکنم که حالا آسیب اجتماعی رعایت نکردن عفاف رو در اول سوره نور خداوند فرمودن. حالا میخوام ببینیم که ابتدای ورود به این آسیب اجتماعی، دوابط نامشروع از کجا شروع میشه. تو متن سوره وقتی که دقت میکنیم، میبینیم ابتدای ورود به این گناه رو خداوند این معرفی میکنه که کسانی که چشمهای خودشون رو فرو نبستند. یعنی چی؟ با محتوای آیه 30 سوره نور که خداوند میفرماید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، یعنی این که مؤمنان اگر ادعای ایمان دارن باید چشمان خودشون رو فرو ببندن. خب این فرو بستن چشمها رو ابتدا میبینیم به آقایون داره توی سوره میگه، یعنی آیه 30، و در ادامه آیه 31 به خانم ها میگه. یعنی این که حالا اون شعر معروفی که ما داریم که ز دست دیده و دل هر دو فریاد، بله، که هرچه دیده بیند بله دل کند یاد، بسازم خنجری نیشش سپولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. این به خاطر چی هستش؟ به خاطر این هستش که خب چشم دریچه برای ورود اطلاعات به روح انسان هستش. ما نمیتونیم این رو مطرح بکنیم که حالا حجاب رعایت نشه بعد شما نگاه نکنید. بله، ما دستور داریم که هم آقایون و ابتدا خطاب به آقایون هستش و هم خانم ها باید چشمان خودشون رو فرو ببندن. منتها این فرو بستن چشم تنها به این معنا نیستش که حالا من دارم یه نفر رو توی خیابون بینم پوشش نامناسبی داره سرمو بندازم پایین. هر گونه عاملی که بتونه روح من رو تحت تاثیر قرار بگیره از طریق دیدار باید چشمامو فرو ببندم. خب ما امروز توی فضای مجازی، بحث ماهواره، بحث شبکه‌های مجازی، همه اینها مصداق امروزی چیزهایی هست که ما باید ازش غزه بسر کنیم.
بله.
ازش چشم پوشی بکنیم. این به عنوان اولین راهکاری که خداوند میده در مورد بحث عفاف. و بعد راهکار بعدیش در مورد خانم ها هستش که میفرماید حجاب رو باید رعایت بکنید. و بعد به جز این، همطور که دوست عزیزم خانم خادمی فرمودن فقط بحث پوشش ظاهری نیستش، بحث رفتار هستش. بله. که توی آیات این سوره میاد اشاره میکنه، میگه زینت های خودتون فقط برای محارمتون آشکار بکنید، برای بقیه نه، این زینت ها آشکار نشه. حالا ممکنه یه خانومی فرض کنید که حتی پوشش چادر رو هم انتخاب بکنه، ولی با مدل آرایش، مدل گفتاری که داره میگه، اتفاقا جلب توجه چند برابری رو داشته باشه و شاید ضررش خیلی بیشتر هم باشه توی مباحث اجتماعی و رفتاری. مورد بعدی رو که خداوند برای اینکه بخواد جامعه رو نجات بده از این وضعیت آسیب اجتماعی روابط نامشروع و نگهداری بحث عفاف، اشاره به این میکنه که حتما باید توی جامعه دینی بحث ازدواج خیلی بهش سفت و سخت پرداخته بشه و فقط هم مخاطب خاصی رو در نظر نمیگیره، چون جمع میبنده خداوند و میفرماید که و انکه حال ایاما توی آیه 32، یعنی این که مجردان خودتون رو به ازدواج در بیارید. و اینجا با توجه به بقیه آیات سوره میبینیم که از ثروتمندان جامعه در واقع دعوت میکنه که توی این امر دخالت بکنن و همینطور وعده‌ای که خداوند میده به کسانی که حالا یه مقداری از نظر مالی دستشون تنگ هستش، توی این امر اگر وارد بشید خداوند وعده به اینکه شما وسعت رزق پیدا میکنید رو توی این آیه میده. بله. و حتی عرض کنم خدمتتون فردی که از فقر و تنگ دستی شکایت میکرد پیش پیامبر اومد، ایشون بهشون فرمودن که شما ازدواج بکنید. بله. منتها این باید حالا اسبابش مورد بررسی قرار بگیره. بله. کفیتش مورد بررسی قرار بگیره و مهمترین مسئله این که اجتماع کلن باید این مقوله براشون یه درد اجتماعی بشه، همه با هم، چون داره جمع میبنده.
به نظر میرسه که واقعا ما به یک بازآفرینی اجتماعی احتیاج داریم. بله. متناسب با آموزهای قرآنی.
بله.
جامعه اسلامی هستیم دیگه در واقع و تلاش میکنیم مطابقی در مسیر تمدن سازی. خب خانم خادمی، نکته که وجود داره این هستش که ما وقتی بحث سیاست گذاری فرهنگی رو مطرح میکنیم و متناسب با اون فناوری های امروزی مثل شبکه های ماهواره ای و در واقع تلویزیون ها و خصوصا تلویزیون ها دیگه به شکلی میشه گفتش که در برگیری مخاطبانشون بالا هست و از سوی دیگه فضای مجازی که کاربران متعددی داره، یه نکته که وجود داره اینجا بحث ترویج اباحه‌گری هستش، یعنی مباح دونستن هر اتفاقی که در مشروع میدونن، در واقع جایز میدونن در تولیدات محتوایی و آثار فرهنگی مثل خصوصا سینما. تحولاتی که در دهه 30 و دهه 60 اتفاق افتاده و ما میبینیم که خانواده بنیانش واقعا داره رهاسازی اتفاق میفته، اون اساس و بنیانی که برای خانواده متصور هستیم دیگه در فیلم ها مشاهده نمیشه. ما این تحولات رو بررسی میکنیم، میبینیم که خب سبک زندگی هم یک دگرگونی جدی متأثر از این تولیدات فرهنگی داشته. خب اینها بنیان‌های مختلفی دارن، یکی از بنیان‌های جدی اونها خود همین بحث روانشناسی هستش که خود فروید مطرح میکنه و بعد از اون ادوارد برنیز بحث مهندسی رضایت رو مطرح میکنه. خب این بازاریابی و بازارسازی تا ایجاد شبکه‌های مختلف مثل رسانه‌های جمعی تا جامعه شبکه‌ای که امروز هستیم، این سیاست‌ها آیا یک سیاست‌های از پیش طراحی شده هستند که در جامعه ما هم در واقع متأثر از اون شبکه‌های اجتماعی داره تغییرات ایجاد میکنه؟ به نظر میرسه ما یک حلقه‌ای داریم که در واقع افرادی هستن به عنوان اندیشمند و در واقع سیاستگزاران و یک سری مجریان که در واقع اینها رو پیاده سازی میکنن. میشه گفتش که یه سری اندیشکده‌ها طراحی میکنن و یک سیاستمدارانی اون رو در واقع میشه گفتش که تصویب میکنن و در واقع ارائه میدن و مجریانی هستن مثل رسانه‌ها، سینماها، محصولات فرهنگی و میان اونو در واقع حتی جنبه‌های تبلیغاتی که بازاریابی استفاده می‌کنه اونو ترویج میدن. اینجا به نظر میاد زن یه نقش کالایی پیدا می‌کنه، یه شی انگاری صورت می‌گیره. در این خصوص چه چیزهایی اتفاق می‌افته که این نوع سیاست‌ها منتج به یک نتیجه‌ای بشه که مطلوب ما هم نیست؟
درست. در مورد حالا کلیت بحثی که در واقع شما اشاره کردید، اون چیزی که وجود داره اینه که شما تو صحبتاتون از یه چرخه کامل، یعنی به یه چرخه کاملی در نظام سرمایه‌داری و غرب اشاره کردید که اتفاقا در ایدئال ترین حالت خودش طراحی شده و داره کاملا در واقع میشه گفت که بله کارآمد، کاملا کارآمد داره عمل میکنه و در واقع میشه گفت که احیا کننده و بقاء نظام سرمایه‌داری رو تضمین میکنه و احیا کننده نظام سرمایه‌داری هستش. این چرخه کامله. تو این چرخه‌ای هم که طراحی شده در واقع میشه گفت که زن به عنوان یک ابزاری در واقع میشه گفت که در نظر گرفته شده که به واسطه یا حالا ویژگی‌هایی که داره نیروی کار ارزانی بوده که از زمان انقلاب صنعتی به بعد در واقع میشه گفت که از این ظرفیت استفاده شد، یه نیروی کار ارزانی که اتفاقا با کمترین هزینه بیشترین سود رو میتونه برای نظام سرمایه‌داری و منویاتی که وجود داره در غرب این نقش رو ایفا بکنه و این در این چرخه کاملا خودش رو تعریف کرد و جاش مشخص شد، اینی که بعد چی کارم بکنه، وظیفه‌اش چیه، خروجیش بعد چیا باشه، این کاملا تعریف شده که رسانه‌ها بعد بهترین در واقع ابزار شدن برای اینکه بتونن این چرخه رو تولیداتش رو در واقع به نمایش بگذارن و جوامع دیگر رو هم متأثر از خودشون بکنن تا اون نظام سرمایه‌داری بتونه نشر پیدا بکنه در جامعه جهانی و به عنوان نظام مطلوب شناخته بشه. اون چیزی که وجود داره و محل تأمل اتفاقا و اساسا اینی که در کشور ما هیچ چرخه ای اساسا تو حوزه فرهنگ طراحی نشده، یعنی بی‌سامان‌ترین حوزه طی این 40 سال بین حوزه اقتصادی سیاسی و در واقع میشه گفت که اجتماعی ما حوزه فرهنگ بوده. بله. حوزه فرهنگ هیچ چرخه‌ای نداشته. ما اساسا نمیدونستیم که در مورد جامعه زنان خودمون چه ارزش‌هایی و چه هنجارهایی رو داریم دنبال می‌کنیم. بله. می‌خوایم از کجا شروع کنیم، به کجا برسیم و اساسا انقلاب اسلامی زنی رو که داره در واقع انقدر قشنگ به واسطه انقلاب هویت پیدا می‌کنه و اوایل انقلاب هم این هویت متجلی شد. خود مقام معظم رهبری اشاره می‌کنن که ما زنانمون در ابتدای انقلاب و در واقع میشه گفت که در دوران دفاع مقدس الگوهای جهانی بودن.
همینطور است.
چی شد که این الگوهای جهانی، این چرخه و این هویتی که خلق شده بود به یک باره در واقع میشه گفت که بعد از جنگ مسیرش کاملا منحرف میشه. یعنی یک قطاری، من همیشه تعبیرم اینه که یک قطاری در یک ریل مستقیمی داشت حرکت میکرد، بعد از جنگ کاملا از ریل خارج میشه و اون جاییه که ما به این باور میرسیم که اساسا تنها راه پیشرفت ما در واقع میشه گفت که توسعه یافتگی بر مدار اون در واقع مدل های غربی است. یعنی ما باید توسعه یافته باشیم. بله. در حوزه زنان هم دقیقا همین رو وارد کردیم، یعنی توسعه یافتگی که تو غرب طراحی شد این بود که نظام آموزشش، نظام اشتغالش، نظام مشارکتش با یه المان ها و شاخص های ویژه تعریف شد. زنان ما هم دقیقا تو همین فضا ورود پیدا کردیم، یعنی ما گفتیم زنمون تو فضای آموزش، اشتغال و مشارکت باید حضور داشته باشه با شاخص های غربی. حالا این زن
متناسب با هدف گذاری که بوده.
بله بله دقیقاً. این که ما اساسا به پس این فکر نمی‌کردیم که آیا این مدل آموزشی که غرب داره طراحی میکنه برای زن، این مدل اشتغال و این مدل نقش آفرینی و بازنماییش حتی در حوزه‌های هنر و رسانه آیا مطلوب انقلاب اسلامی است، آیا با جهان بینی ما که یک جهان بینی توحیدی است در واقع میشه گفت که قرابت داره یا نه،
پاسخ میده به ما؟
بله. کسی هم مسئولین هم کسی اصلا دنبال این نبوده که این گپه رو و این فاصله رو در واقع میشه گفت که متمرکز بشه روش و براش برنامه داشته باشه. ما حتی تو موضوع حجاب و عفاف متاسفانه همیشه خانم ها مخاطب توصیه‌ای و سفارشی ما بودن، یعنی همیشه جامعه زنان رو توصیه کردیم به رعایت حجاب و عفاف، سفارش کردیم به رعایت حجاب و عفاف. خب چه خوراک فرهنگی شما داشتید در حوزه رسانه و فرهنگ که این خانم در معرض این خوراک فرهنگی قرار بگیره و بگه باشه من الان پوششم رو پوشش زن غربی نمیبینم، من الان مرئی شدن زن غربی ایدئالم نیست، وقتی شما اینور هیچ خوراک و تغذیه فکری، بینشی، گرایشی ایجاد نمی کنید، نمیتونید انتظار داشته باشید که نمود و بروز رفتاری جامعه زنان ما در موضوع حجاب و عفاف اون ایدئالی باشه که مد نظر ماست. و به نظر من در موضوع حجاب و عفاف ابتدای امر باید مسئولین حوزه فرهنگ در کشور پاسخگو باشن. بله. بعد کسانی که حالا نمودهای بد حجابی و بد
تشکر میکنم. دیدگاه یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رو میشنویم.